بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه کتاب مبارک فطرة السلیمة از در تحقیق معنای عدل الهی، عدل الهی را به عنوان یک صفت فعلی بزرگوار علی الله مقام تحقیق فرمود و از فروع صفت فعلی عدل الهی مسئله عدالت خدا بود در نظام جزا، یعنی در پاداش، ثواب و عقابی که بر اعمال بندگان مقدر فرموده خدای متعال از روی عدالت ثواب را و عقاب را جاری میکنه بر فعل بنده. فرمود که ریشه این عدل، این عدالت در جزا غنای الهی هست. خدای متعال بی نیاز از بندگانش، از اعمال بندگان هست، نه منتفع میشه به طاعات مطیعین و نه متضرر میشه به عصیان عاصین. پس چون نفعی و ضرری متصور نیست بر خدای متعال، لحاظا در ذات الهی اقتضایی نیست بر اینکه نسبت به اون اقتضا خدای متعال جزا بده بنده را. پس بر میگرده اقتضا به اقتضای فعل بنده. اگر اقتضای این فعل ثواب باشه، ثواب شامل این بنده میشه. اگر اقتضای این فعل عقاب باشه، عقاب شامل بنده میشه. پس مسلم هست عدل الهی در نظام جزا. در چند مورد و مسئله بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام که بزرگوار علی الله مقام تحقیق فرمود، ظاهر این احادیث شریفه و ظاهر این احکام متقنه با متبادرات به اذهان تنافر داشت، یعنی اون چیزی که متبادر به ذهن ما بود با اون حکم شریفی که در حدیث بود منافات داشت که ناشی از نقصان ذهن ها بود. بزرگوار علی الله مقام تحقیق فرمود احادیث شریفه را و بعد از تحقیق بزرگوار علی الله مقام مسلم شد که حکم در این احادیث شریفه هم به عینه به عدل الهی است. از جمله این احادیث شریفه ثوابی که خدای متعال در قبال حسنه اهل ایمان عطا میکنه که به ازای یک حسنه از اهل ایمان در مقابل ثواب داده میشه، حدیث شریف را تحقیق فرمود. چون این بنده مؤمن از 10 قبضه مرکب شده و از 10 قبضه این فعل، این حسنه جاری شده. از جمله مسائلی که تحقیق فرمود، مسئله ظهور امام زمان و صلوات الله علیه که شعار ظهور حضرت انتقام خون مقدس سید الشهداست صلوات الله علیه، که حضرت از ذراری قتله کربلا، از نسل قتله کربلا انتقام خون مقدس سید الشهدا را حضرت میگیره، یعنی نسل این قتله را مجازات میکنه به فعل آبایشون به فعل پدرهاشون. حدیث را تحقیق فرمود، معنی پدر یعنی چه، پسر یعنی چه، فرزند یعنی چه، و مسلم شد و معلوم شد که اون پدر و پسری که حقیقتاً با هم پدر و پسر هستند، منظور از این پدر و پسر، پدر و پسر سلبی ظاهری نیست، پدرها و پسرهای معنوی حقیقی باطنی هست. من تبعنی فانه منی، چه بسا پسری که پدر سلبی ظاهریش شقی کافر باشه، ولی این پسر از بزرگان دین باشه، از بزرگان اهل ایمان باشه، مثل جناب محمد ابن ابی بکر عبد الله مقامه. چه بسیار پسری که پدرش از بزرگان دین باشه، ولی این پسر از بزرگان اشقیا باشه، مثل محمد خان کرمانی لعنت الله علیه. پس اون پدر و پسری که از پسرها انتقام فعل پدرها گرفته میشه، پسرهایی هستند که راضی هستند به فعل پدرها، پسرهای معنوی هستند، پسرهای حقیقی هستند، نه پسرهای سلبی ظاهری. حدیث دیگر را که بزرگوار تحقیق فرمود در رابطه با جزای اعمال سادات بود و جزای اعمال زوجات پیغمبر صلی الله علیه و آله، که به نص آیه قرآن جزای اعمال زوجات پیغمبر و همینطور ساداتی که از نسل رسول خدا هستند صلی الله علیه و آله، جزای اعمال اینها مضاعف هست نسبت به سایر مردم. این را هم تحقیق فرمود، چون خانه پیغمبر بیت رسول الله صلی الله علیه و آله بیتی هست که دافعه بر گناه در این بیت شدیده، یعنی یک نفس متوسط، یک انسان عادی جرأت بر گناه در این خانه که بیت الله نداره. پس سرزدن گناه از یک نفس در این بیت حکایت میکنه از خباثت این نفس، از قوت این نفس در خباثت. پس مسلم هست که جزای این نفس خبیثه مضاعف باشه، چون دافعه بر گناه شدید بود، یعنی به حسب ظاهر بنابر یک شرایط عادی و طبیعی نمی بایست گناه بکنه، دایی بر گناه در اینجا نبود، عذرش موجه نبود. پس اینجا باید جزایی که صادر میشه نسبت به این عمل مضاعف باشه. تحقیق فرمود. بعد رسیدیم به مسئله فضل الهی. فضل یعنی چه؟ فرمود تعریف فضل را که شامل دو قسم میشد، دو تعریف کلی داشت فضل الهی. تعریف اول فضل این بود که یعنی عفو از گناه. فضل یعنی عفو از گناه، اون گناهی که از انسان صادر شده. ظاهر این منافات داره با عدل الهی، چون مقتضی گناه، اقتضای گناه عقابه، گذشت و بخشش نیست، ثواب و بهش نیست. این یک معنای فضل بود که انشاءالله تحقیق میکنیم و تحقیقش را در مواعظ به خصوص ماه محرم و سفر بزرگان ما علی‌الله مقامهم ذکر فرمودند. معنای دیگر فضل این بود که نعمتی شامل انسان بشه که انسان لایق و مستحق این نعمت نباشه، یعنی دعای از جانب انسان، طلبی از جانب انسان نسبت به این نعمت صورت گرفته نشده باشه. ابتداءً مجاناً نعمت شامل حال انسان بشه. این معنای دوم فضل. در تحقیه فضل باز بزرگوار علالله مقامه بر منوال همیشه بر منوال سیره بزرگان علالله مقامه هم ابتدا مسلمات را مطرح فرمود، مسلمات را بیان فرمود که بر پایه امور واضحه و امور محکمه بتوانیم مبهمات را و مشکلات را حل کنیم. از جمله امور واضحه و مسلمه این بود که در ذات الهی ما اقتضا نداریم، اقتضایی در ذات خدا نیست که خدای متعال بخواد به یک بنده مجانا نعمت بده، نعمتهای عظیم بده، ابتداعا نعمت بده. اقتضا در ذات خدا نیست. امر واضح بعدی این هست که این بنده، این عبد یک وقتی نبوده، حادثه نبود و بعد خلق شد. در اون وقتی که نبود نه دعایی از جانب این صورت گرفت، نه اقتضایی داشت، نه طلبی داشت. اقتضایی هم از جانب این بنده نبود که قرار باشه به این بنده نعمت بدن ابتداعا. پس نه اقتضا در ذات خدا بود، نه اقتضا در این بنده بود. اقتضا در کجا بود؟ میخوام دنبال این اقتضا بگردیم. اقتضا در حکمت خدا بود، اقتضا در فضل خدا بود، این اقتضا در رسول الله بود صلی الله علیه و آله، در امیر المؤمنین بود صلوات الله. میخواییم به اینجا برسیم. پس از جمله امور واضحه این هست، اقتضا در ذات خدا نبود و اقتضایی هم از جانب این بنده نبود که لایق این نعمت باشه. مسئله بعد که بزرگوار عدالله مقام فرمود و خیلی اهمیت داره این هست که نعمت، فضل، فضل الهی از جمله اسباب کونیه است، نه از جمله اسباب شرعیه. یعنی چه؟ یعنی همون فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که خیلی برش تأکید داره، یعنی این که واجب هست در حکمت الهی که فعل هر فاعلی از این فاعل صادر بشه. نمیشه من دیده باشم که زید ببینه، نمیتوانه زید از طرف من ببینه، نمیتوانه زید از طرف من بشنوه، من نمیتوانم فعلم را تفویض کنم به یک شخص دیگر. هر فعلی از فاعل خودش صادر میشه. این واجب هست در حکمت الهی. به این میگیم اسباب شرعیه. یعنی نمیشه یک فعل از یک فاعل دیگر صادر بشه. اما در اسباب کونیه فضل داریم. یعنی چه؟ یعنی خدای متعال مفتی، جودن، کرمن در ابتدا به من از چشم عطا فرمود، سبب دیدن. به من از گوش عطا فرمود، سبب شنیدن. پس فضل الهی در اسباب کونیه است. همون اول چشم داد، گوش داد، اعضا داد، جوارح داد، وجود داد، خلقت داد، نعمت داد. حالا که اینها رو کنن به من زید عطا فرمود، حالا فعلی که من از این اسباب به واسطه این اسباب باید از من جاری بشه، دیگه اینجا نمیشه که من نبینم خدا به من دیدن عطا کنه. نه، خدا به من چشم داد مفتی. پس در اسباب کونیه خدا به من فضل داد، اما حالا که ابتداءً خدا فضلش را شامل حال من کرد، در مقام کن از اسباب کونی به من فضل داد، دیگه من نمیتوانم در مقام شریعت بگم من نبینم خدا به من دیدن عطا کنه، من نخورم خدا من را سیر کنه، من تحصیل علم نکنم خدا من را عالم کنه. نه، در مقام شرع، در اسباب شرعیه، در مقامات شرعیه باید فعل از من صادر بشه. خدا به من اسبابش را داد، عطا فرمود. حالا که اسبابش را داد، حالا از اینجا به بعد باید فعل از من صادر بشه. پس می فرماد که فضل از اسباب کونیه هست، نه از اسباب شرعیه. مطلب دیگری که بزرگوار علی الله مقامه توضیح فرمود و تحقیق فرمود این بود که فضل الهی، این عبارت یک مقدار دقت نظر داره، فرمود که این فضل الهی عبارت را بخوانیم، فرمود که فلا یعقل الفضل فی ایجاد الکون ابدا و اما فی الشر فالفضل منه سبحانه شامل لکل احد من الناس. فرمود این فضل الهی اگرچه در اسباب کونی شامل شده، اما به خاطر کون این فضل شامل ها نشده. به خاطر شر یک جا خاطر داریم، مقصود داریم، یک جا سبب داریم. وقتی میگیم اسباب کونیه یعنی خدا چشم داد، وقتی میگیم اسباب شرعیه یعنی باید من با این چشم من ببینم این چه اسباب. یک بار میگیم مقصود خدا از فضل به خاطر کون نبود، به خاطر شرع بود. یعنی چه؟ یعنی خدا به من چشم نداد به این خاطر که من فقط ببینم. به قول معروف، به قول مردم، به خاطر خوشگلی خدا چشم به کسی نداد. خدا به من گوش نداد به این صرف این که من بشنوم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا به خاطر عبادت به من چشم داد، خدا به خاطر معرفت به من گوش داد. پس مقصود از این فضل به خاطر شرع بود، قصد از این فضل شریعت بود، نه ایجاد، نه کن، نه صرف ایجاد شدن. پس اینجا این دو مطلب که در ظاهر عکس هم هستن با هم جمع شدن. پس میگیم خدا فضل را در اسباب کونیه جاری کرد، یعنی ابتداعاً به من گوش داد که من به واسطه این فعل شنیدن از من صادر بشه. یک مطلب. مطلب دوم، خدا به من گوش داد نه صرف شنیدن، نه به خاطر صرف این که فقط بشنوه، هر جا خواست بره هر صدای را بشنوه. خدا به من گوش داد برای این که صدای حق را بشنوه، برای اینکه با این گوش برم درس بخوانم، علم یاد بگیرم، معرفت حاصل کنم. گوش را برای این خدا خلق کرد. می فرماد که علمی که با گوش حاصل میشه خیلی بیشتر از اون علمی هست که با چشم حاصل بشه. یعنی انسان وقتی که در پیش یک معلمی بنشینه که این معلم به انسان درس بده، انسان بشنوه، بهتر انسان یادگیری حاصل میکنه تا صرف به این که از روی کتاب بخونه. پس یادگیری از راه گوش نسبت به یادگیری از راه چشم خیلی بیشتر و شدیدتره. پس خدا گوش و چشم را فقط برای دیدن و شنیدن خلق نکرد، برای دین تحصیل کردن خلق کرد، برای عبادت کردن خلق کرد. ادامه مطلب بزرگوار عدم دار مقامی می فرماد که لولا فضل الله علی الناس لهلک الناس جمیعا بسیئات اعمالهم ولم یمهدوا طرفة عین ابدا ولستحقوا بأول معصیة منهم و اعراض اعرضوا عن ربه سرمدی. می فرماد اگر فضل خدا بر مردم نبود، همانا جمیع مردم هلاک می شدن به واسطه گناهان اعمالشون، و یک لحظه خدا به مردم مهلت نمی داد. و به اول معصیتی که از اینها صادر میشد و اول اعراضی که از پروردگارشون داشتن مستحب به معصیت و هلاک بودن، هلاک ابدی و بوار سرمدی. فکل موجود یعیش و به فضله سبحانه و رحمته، پس هر موجودی به فضل خدا و رحمت خدا زندگی میکنه. فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. میفرماد آنچه که از مصائب از بلاها به شما میرسه به واسطه اعمال خود شماست، اگرچه خدا بسیاریش را از اینها چشم‌پوشی کرده و درگذشته. خب یک مقدار آمدیم جلوتر، باید با خطکش با اون شاهود مطالب را از هم جدا کنیم، یعنی هر چیزی را در جای خودش قرار بدیم، دقت نظر بکنیم بنابر اون امور واضحه که به برکت مرحوم آقای همدانی علالله مقامه الحمدلله در اینجا برای ما نصر شده. در اینجا یک حقیقت می فرماد خدای متعال ابتداعا گوش داد، چشم داد، نعمت داد، نعمت ابتدایی در مقام کن. حالا نوبت به شرع میرسه، نوبت به عمل کردن، نوبت به تکلیف پس دادن، به حساب کشی کردن. گوش داد که باش بشنویم صدای حق را، چشم داد که باش ببینیم نور حق را، زبان داد که باش بیان بکنیم بیان حق را. برای دین، برای حق خلق شدیم. خب در مقام شریعت این همه گناه سر میزنیم، هم از اهل کفر که خود اینها گناه مجسمن، اصلا وجود اینها گناهه، هم از اهل ایمان که از عرضهاشون داره هی گناه صادر میشه. خب اینجا هم باید که اقتضای عدل الهی این باشه که اینها به اول گناهشون مؤاخذه بشه، به اول سیئه‌ای که صادر بشه از عهد کفر. اصلا عهد کفر حق نفس کشیدن ندارن در ملک خدا به حکم اولی. عهد ایمان هم باید اینجا مؤاخذه بشن، اگرچه عرضشونه اینجا باید مؤاخذه بشن، در آخرت پاکن اینجا باید مؤاخذه بشن. چطور زندگی میکنیم؟ چطور اهل کفر زندگی میکنن و اهل ایمان زندگی میکنن؟ به فضل خدا. اما چجور به فضل خدا که با عدل الهی منافات نداشته باشه؟ چجور با فضل خدا زندگی میکنن؟ گفتیم در مقام شرع یک اصل کلی داریم، یک امر واضح داریم، هیچ فعلی از فاعل خودش جدا نمیشه. با وجود این که فعلی از فاعل خودش جدا نمیشه، خدا فضلش را شامل حال میکنه. پس در مقام شریعت فضل الهی که شامل حال میشه، یک جوری شامل حال میشه که فعلی از فاعل خودش جدا نشه. این نکته داره ها، باید به این دقت کرد. اینجا چطور فضل الهی شامل حال میشه؟ اینجا اینجوره، اهل کفر دارن کفر میبرزن، نیتهاشون خبیثه، دارن زندگی میکنن. چرا؟ چرا اینها زندگی میکنن؟ چرا کفر میبرزن و زندگی میکنن؟ اینها حق حیات ندارن. میفرماد به دو علت فضل خدا در دنیا شامل حال اینها شده، دو علت کلی که علتهای دیگه از این مشابه میشه. علت اول این هست که در نسل این کفار مؤمنینی هست که در زمانهای آینده متولد میشه. به برکت این مؤمنین به این کفار مهلت میدن زندگی کنه. علت دوم این هست که این کفار باکش اهل ایمان هم. این کفار باعث منفعت برای اهل ایمان هم. صنعت میکنن، خرکشی میکنن، باکشی میکنن. لم تکون و بالغی الا به شرق الانفس، مثل این حیوان های باکش ساعت میسازن، هواپیما میسازن، اساس خانه میسازن، اینها باکش اهل ایمان هم. پس به اینها اجازه میدن، مهلت میدن که اینجا زندگی بکنن به خاطر اهل ایمان. پس از فضل الهی، یعنی به تصدق سر رسول الله و امیر المؤمنین، از تصدق سر اهل ایمان، دارن اهل کفر زندگی میکنن، بهشون مهلت داده میشه، ولی فعلهاشون ازشون جدا نمیشه. تک تک کفری که اینجا میبرزن، تک تک نیت کفری که دارن با اینها چه میشه؟ حساب کرده میشه، حساب کتاب داره. میفرماد پل صراط از مو باریکتره و از شمشیر برنده تره. برای که برای اهل کفر خدا درباره اینها مو از ماس میکشه. پس درست فضل الهی شامل حال اینهاست، از تصدق سر اهل ایمان منعم به نعمت حیات دنیوی هستند، ولی جزای تک تک رفتارشون را به اینها حساب میکنن، کتاب میکنن. عد الهی سر جای خودش هست در باره اینها، اگرچه در این دنیا از تصدق سر ایمان فضل خدا شامل حال اینها شد. اما اهل ایمان چه؟ اهل ایمان که اینجا گناه میکنن، از عرضهاشون گناه صادر میشه، اگرچه نفسهاشون طیب پاک، طیب و ذات هن، خبیث و اعمال هن. امام فرمود نگید که دوستان ما خبیثن، اینها خبیث و اعمال هن. اینها نفسهاشون ذاتهاشون پاکه. اینها چطور اینجا زندگی میکنن؟ اینها هم از تصدق سر محمد و آل محمد علیه السلام. اینها یک آبای مهربانی دارن، این اهل ایمان، که پدر مهربان اینها گناهاشون را، گناهان اینها را به پای خودش خریده. از فضل این پدر مهربان، این پدر مهربان یک کاری کرده که از این بچه های طیب و ذات بدرفتار، خبیث الاعمال طیب و ذات، بچه های ذاتهاشون پاک این بچه ها، ولی بچه های شیطانی هستن، شیطنت دارن، عرضشون زیاده. این پدر مهربان یه کاری کرده که تک تک این بچه ها را به خودش متصل کرده، تک تک این بچه ها ازشون فعل شهادت صادر بشه، که به واسطه این فعل شهادت که از اینها صادر میشه، گناهان اینها معفو بشه، پادزهر گناهان اینها باشه. پس عد خدا سر جاش هست، ولی اینجا خدا با فضلش رفتار کرده، به فضل این پدر مهربان. پس عهد کفر و اهل ایمان در این دنیا اگر قرار باشه به گناهشون مؤاخذه بشن، به اول گناه باید مؤاخذه بشن. فعل از فاعل جدا نشده ها، فعل ها همه به فاعل ها چسبیده، فعل ها همه از فاعل ها صادره، ولی یک تدبیری خدا کرده، خدای مدبر حکیم یک تدبیری کرده اینجا، یک حکمتی به کار برده که با وجود این که فعلها به فاعلها چسبیده هست، فعلها از فاعلها جدا نمیشه، اینها بتوانن اینجا زندگی کنن، اهل ایمان بتوانن اینجا معرفت حاصل کنن، ترقی بکنن. اهل کفر هم خرکش اهل ایمان باشن، باکش اهل ایمان باشن. الحمدلله رب العالمین. خب در این باره شاهد بر این مطلب دعا دعای امام سجاد صلوات الله علیه. می فرماد لو تدبرت فی دعاء سجاد علیه السلام به عین البصیره و العبره لعرفت انه لا یعیش احد طرفة عین الا بفضله سبحانه و کرمه من غیر استحقاق شرعی منه. می فرماد اگر در دعای سید سجاد صلوات الله علیه با چشم بصیرت با چشم عبرت تدبر کنی قطعا می فهمی این را که احدی یک لحظه نمی توانه در این دنیا زندگی بکنه یک لحظه مگر به فضل الهی و کرم الهی من غیر استحقاق شرعی منه. یعنی از لحاظ شرعی هیچ کدام از ما استحقاق یک لحظه حیات روی این زمین نداریم. یک لحظه آب خوش که از گلوی ما پایین بره استحقاقش را نداریم هیچ کدام از ما. و هو قوله علیه السلام الهی و عزتک و جلالک و عظمتک لو انی منذ بدعت فطرتی من اول الدهر عبدت که دوام خدود ربوبیتک به کل شعرت فی کل طرفت عین سرمد الامد به حمد الخلایق و شکرهم اجمعین لکنت مقصرا فی بلوغ اداء شکر خفی نعمت من نعمک علی ولو انی کربت معادن حدید الدنیا به انیابی و حرفت ارضها به اشبار عینی و بکیت من خشیتک مثل بحور السماوات و الارضین دمن و سلیدا لکان ذلك قلیلا فی کثیر ما استوجبه من عقوبتک ولو انک یا الهی عذبتنی بعد ذلك به عذاب الخلایق اجمعین و عظمت فی النار خلقی و جسمی و ملأت طبقات جهنم منی حتی لا یکون فی النار معذب غیری و لا یکون لجهنم حطب سوای لکان ذلك قلیلا فی کثیر ما استوجبه منک. دعای امام سجاد یعنی چه؟ حضرت می فرماد الهی خدایا و عزتک قسم به عزت تو قسم به جلال تو قسم به عظمت تو اگر که از اون لحظه ای که من را خلق کردی از اون اول روز بار از اون اول خلقت تو را عبادت بکنم دوام خدود ربوبیتک خدایا من به مدت ده به مدت خدایی تو را عبادت بکنم به کل شعرتن با تمام موهای بدنم با تمام عضو بدنم به مدت خدایی تو را عبادت کنم فی کل طرفت عین در هر لحظه ای با هر جزئی تو را عبادت کنم سرمد الابد تا ابد تو را عبادت کنم به حمد الخلایق و شکرهم اجمعین به عبادتی که تمام حمد تمام مخلوقات را شامل بشه عبادت تمام مخلوقات را شامل بشه لکنت مقصرن با وجود این خدایا باز من تقصیر کارم فی بلوغ اداء شکر در ادای حق شکر اخفا نعمت خفی نعمت کوچکتر نعمتی از نعمتهای تو که به من عطا کردی یک لحظه حیاتی که الان دادی یک نفسی که الان کشید اگر به مدت خدایی تو به حمد تمام خلایق به جزء بدن و اعضا و جواره هم تو را عبادت بکنم کوچکتر نعمتی که به من عطا فرمودی را نمیتوانم حقش را ادا کنم ولو انی کربت اگر زیر و رو کنم معادن حدید دنیا معدنهای آهن دنیا را هرچه در دنیا معادن فلزات زیر و رو کنم با چه با انیابی با دندانهایم با این دندانهای جلوی با با دندانهام بیام تمام این معدنهای فلزات را زیر و رو کنم، به جای اینکه از کلنگ استفاده کنم، چه میدانم از این ماشینهایی که ماشینهای ساختمانی از این مجسه استفاده کنیم، با دندانم تک تک این معدنها را زیر و رو کنم و حرف و عربها تمام زمین آدم را شخ بزنم. با چه؟ به اشکار عینی، با مژگان چشمم، با مژه های چشمم تمام زمین ملک تو را شخ بزنم. و بکیت و من خشیته، گریه کنم از خشیت تو، از ترس تو. به چه اندازه؟ مثل بحور سماوات و الارضین، به اندازه تمام دریاهای آسمان ها و زمین، نه فقط دریاهای زمین، نه فقط اقیانوس های زمین، به اندازه تمام دریاهای آسمان ها و زمین ها گریه کنم. اما به جای اش چه گریه کنم؟ چه بگریم؟ دمن و سدیدا، نه فقط با آب اش گریه کنم، با خون گریه کنم، با دم، با سدید، با خونابه گریه کنم. لکان ذلک قلیلا، قسم میخورم که قلیل این گریه کردن، قلیل این عبادت کردن، فی کثیر ما استوجبه من عقوبتک، از اون چیزهایی که مستوجب عقوبت تو هستم ای خدا. یعنی یک جزای از عقوبت من مساوی با این همه فدا که این همه عبادت کنم، این همه بندگی کنم، فدای یک کدوم از اینها داده نمیشه. ولو انک یا اله، اگر که تو ای خدا عذبتنی بعد ذالک، با وجود این همه عبادت، این همه هم، این همه شکر در این مدت ربوبیت تو، با وجود همه اینها عذابم کنی، به چه اندازه؟ به عذاب الخلایق، به عذاب تمام مخلوقاتت اجمعین، تمام مخلوقاتت. و عظمت فی النار خلقی و جسمی، تمام جهنمت را از جسم من پر کنی. و ملأت طبقات جهنم منی، جهنمت را از وجود من پر کنی. حتی لا یکون فی النار معذب غیری، به این اندازه که در آتش جهنم تو اینقدر جسه من عظیم بشه در جهنم تو که انهو در جهنم تو غیر از من شخص دیگر نباشه. لا یکون ده جهنم حتر و سوار، هیزام دیگری غیر از من در جهنم نباشه. لکان ذلک قلیلا فی کثیر ما استوجبه منک، یک عقوبت از عقوبتهای عمل من داده نمیشه. پس چقدر فضل خدا شامل حال ماست؟ الحمدلله. از تصدق سر سید الشهدا صلوات الله، از تصدق سر محمد آل محمد علیه السلام، چقدر غافلیم، چقدر در خواب به سر میبریم، چقدر آقایان کریم داریم، چه آقایان مهربانی داریم. این نمونه دعای امام سجاد صلوات الله علیه که چقدر خدا با فضلش با ما رفتار میکنه در دنیا و در آخرت. انشاءالله بقیه عبارات شریفه را در جلسه آینده زنده باشیم به توفیق و تفهیم امام زمان صلوات الله و سلام علیه بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.